خب لحظات بسیار خوبی رو برای شما بینندگان عزیز و دوستان نازنین خودم آرزو میکنم. در اولین بخش برنامه سفرهخانه مهر رو تقدیم حضور شما میکنم. امروز سرکار خانم کاوه عزیز اینجا حضور دارم و قراره یک نوع تارت رو به ما آموزش بدن. به خواسته آقای رضا از لندن قراره تارت لیمو ترش رو به ما آموزش بدن که فکر میکنم خیلی باید خوشمزه باشه. طعم شیرینی و ترشی لیمو ترش میتونه قطعا در کنار هم یک تارت خوشمزه رو به ما تحویل بده. قطعا این آموزش رو امیدوارم آقای رضا از لندن بیننده باشن و همینطور شما بینندگان عزیز هم بپسندید. سلام و درود ویژه عرض میکنم خدمت شما خانم کاوه عزیز. خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. آرزوی سلامتی میکنم برای تک تک دوستان عزیز و امیدوارم لحظاتی رو منت بذارن و بیننده برنامه ما باشن.
درود بر شما. خانم در خدمت شما هستیم.
بزرگواری. من شروع میکنم به معرفی مواد اولیه این تارت با معرفی مواد اولیه برای کرم لیمو.
بله.
برای تهیه کرمون البته لازم به ذکر که ما برای که زودتر اینجا به نتیجه برسیم من از نصف مواد استفاده میکنم، ولی مواد رو کامل خدمت دوستان میگم. ما 6 عدد تخم مرغ کامل داریم به اضافه 350 گرم شکر، 110 تا 120 گرم از کره استفاده میکنیم که توصیه میکنم حتما کره باشه، و حدودا 1/2 پیمانه آب لیمو ترش تازه که مواد لازم کرم رو این مواد اولیه‌مون تشکیل میده. برای تهیه خمیرمون استفاده میکنیم از آرد به میزان 220 گرم. باز هم کره احتیاج داریم که این کره کاملا باید سرد شده باشه.
بله.
خوردش میکنیم به میزان 110 گرم. از 30 گرم آرد ذرت استفاده میکنیم برای ترکیب خمیر و همچنین 1 عدد تخم مرغ کامل، 1 قاشق سوپ خوری آب و 1/4 قاشق چای خوری وانیل. در ابتدای کار ما آرد میزان آردی رو که داریم به همراه پودر شکر داخل دستگاه غذاسازمون می‌ریزیم. بهتره که برای تهیه خمیرهای تارت یا پای از دستگاه غذاساز استفاده بکنیم که در واقع اون تیغه‌ای که کره رو برش میده باعث میشه تا زمانی که سرمایه کره از بین نرفته با مواد اولیه به خوبی ترکیب بشه و بدون اینکه خمیر گرم بشه کیفیت خوب خمیر هم حفظ بشه. ما تو همه تارت‌ها یا پای‌ها داریم که کره رو خرد می‌کنیم، حتی اگر داخل یخچال هم بوده باشه به مدت 10 دقیقه داخل فریزر قرار میدیم و بعد استفاده می‌کنیم، چرا که سرمایه کره در واقع ضامن کیفیت خوب خمیر خواهد بود.
کاملا تبلیغاتی گفتید خانم. آخه یه سوال، معمولا کیک یا شیرینی می‌خوایم درست کنیم میگن که کره به دمای محیط آشپزخانه
بله، دقیقاً
باشه. حالا خب تفاوتش در اینه
بله، کاربرد مواد اولیه توی در واقع مواد اولیه که برای شیرینی احتیاج داریم نوعهای متفاوتش بافت‌های متفاوت ایجاد می‌کنه.
بله.
و کیفیت اون کار رو تضمین می‌کنه.
درسته.
اگر ما در تهیه خمیر تارتمون از کره گرم استفاده کنیم آرد بیش از حد می‌طلبه، یعنی برای جمع شدن خمیر، و این باعث میشه کیفیت کار کاملا خراب بشه.
ترد باشه.
ترد و شکننده. بله، اون ترد و شکننده باشه. خب بهتر بود که اول آرد و پودر شکر رو مخلوط می‌کردم بعد کره رو بهش اضافه می‌کردم، ولی برای اینکه زمان رو از دست ندیم همه رو با هم ترکیب می‌کنم. کره کاملا باید به شکل خورده نون در بیاد، یعنی به هیچ عنوان ذرات کره توی آرد دیده نشه. به این مرحله که رسید ما تخم مرغ و آب رو، آب یخ رو که باز توصیه میکنم حتما از آب یخ استفاده بکنید.
فقط زرده تخم مرغ؟
نه، تخم مرغ کامل بود تو این مورد. بله. خیلی از موارد داریم برای تهیه خمیر تارت که از فقط زرده استفاده میکنیم. وقتی این مواد رو ریختیم داخل آردمون در حقیقت فقط باید مواد جمع بشه، احتیاج به زدن اضافه به هیچ عنوان نداریم. یعنی میتونم بگم که از لحظه‌ای که ما شروع به آماده کردن خمیر تارت میکنیم تا نهایت کار بیش از 2 یا 3 دقیقه زمان احتیاج نداریم. گاهن هم پیش میاد میزان آب یک مقدار بیشتر میشه، ولی دوستان دقت کنن میزان آبی که اضافه میکنن نباید بیش از حد بشه، چون آب زیاد مواد رو خمیر میکنه و تردی خمیر رو از بین میبره. دست جمعش کنیم و فقط کافیه که به شکل یک توپ درش بیاریم، یعنی اصلا احتیاجی نیست که این خمیر ورز داده بشه.
چقدر خوب، خیلی راحت،
خیلی سریع راحت، به شرط اینکه میزان دقیق مواد اولیه رعایت بشه و سرمای خمیر حفظ بشه.
بله.
فقط در همین حد، یعنی هیچ احتیاجی نیست که حتی این خلل فرج خمیر رو از بین ببریم. به این حالت دور دستمون میگردونیم و داخل یه تیکه کاغذ روغنی و یا یک کیسه نایلون میپیچیم، میذاریمش حدود 30 دقیقه داخل یخچال استراحت.
بله،
100%. بعد از استراحت 30 دقیقه خمیر رو از یخچال خارج میکنیم، حدود 30 ثانیه با دست ورزش میدیم. باز هم این ورز فقط در حد اینکه سرمای خمیر به تمام سطوح خمیر منتقل بشه، چون معمولا سطح همیشه خنک‌تر از مغز خمیره. به این خاطر ما ورزش میدیم تا
30 ثانیه دیگه،
کاملا فقط 30 ثانیه کافیه. خمیر رو روی سطح کارمون که کمی آرد پاشیدیم ورزش میدیم و بازش میکنیم به این حالت.
بله.
اینکه خمیر کامل داخل قالب بیفته و تمام فضای قالب رو پر کنه خیلی مهمه توی ترکیب نهایی که بعد از پخت به ما میده، یعنی وقتی خمیر میپزه باید کاملا صاف و یک دست باشه. نکاتی که رعایت میکنیم اینه که زاویه پایینی خمیر باید کاملا قالب رو پوشش بده و هر جا اگر بتونیم این حالت رو توی دوربین هم نشون بدیم خیلی خوبه. دوستان اگه توجه کنن این قسمت از خمیر رو من کاملا چسبوندم، ولی موقعی که اضافه های خمیر رو میگرفتم این ناحیه یه مقدار برجسته است.
درسته.
من اینو گذاشتم که به دوستان نشون بدم زمانی که این برجستگی روی سطح خمیر هست، این باید با دست کاملا صاف بشه و اضافه از لبه بزنه بالا. اگر این کار رو نکنیم اون برجستگی و اون پفی که روی خمیر ایجاد شده در حین پخت داخل قالب توی فر باعث میشه خمیر افت بکنه و این حالت رو برای ما ایجاد بکنه خانم. یعنی ببینین الان این سطح همه جا صافه و این اینجا کوتاه‌تره،
یا اگر ظاهری هم خب شکل نه
شکل نیست بله، و یا اگر به این خمیر توجه کنیم، من خمیرهایی که اشکالات متفاوت براش ایجاد میشه رو آوردم که دوستان ببینن. ببینید سطح دیواره خمیر یکسان نیست، در صورت که باید توی قالب به طور یک نواخت همه جا رو بپوشونه و اصلا پایین نکشه خودشو. خمیر بعد از اینکه داخل قالب انداخته شد حدود 10 دقیقه مجددا داخل یخچال استراحتش میدیم تا خوب توی قالب جا بیفته. بعد از 10 دقیقه ما از یخچال خارجش میکنیم، سطح خمیر رو چنگال میزنیم و یه تیکه کاغذ روغنی روی سطح خمیرمون به این حالت میذاریم. از حبوبات یا سنگریزه هایی که مخصوص این کار هست استفاده میکنیم، روی سطح خمیر میریزیم برای اینکه جلوگیری بکنیم از بالا اومدن خمیر در حین پخت. برای قالب های بزرگ ما این کار را حتما انجام میدیم، ولی برای قالب های کوچیک نیازی نیست، کافیه که فقط چنگال بزنیم و بعد از اینکه خمیر پخته شد بدون اینکه هیچ اتفاقی براش بیفته دیواره کاملا یک دست و یک نواخت بالا میاد و این سوراخ ها هم اگر از زیر دقت بکنید خانم امینیان کاملا در حین پخت پر میشه.
درسته.
طوری نیست که بگیم مواد میانی یا کرم ازش بیرون میزنه. بله،
سنگیزوار من فکر کنم اسمارتیس مونده بودم چه بیرنگن.
اینا برای همین کاری که دوستان میتونن از حبوبات که فقط برای همین کار اختصاص میدن استفاده بکنن. خمیر رو به مدت 20 دقیقه طبقه وسط فر با دمای 190 درجه سانتیگراد قرار میدیم و بعد از 20 دقیقه خمیر رو خارج میکنیم. سنگریزه ها و کاغذ رو از روی خمیر بر میداریم. اگر دیدیم که خمیر یک مقدار نیم پز شده، یعنی در واقع سطحش هنوز خوب پخته نشده، دوباره 5 دقیقه بدون اینکه حبوبات رو بهش اضافه کنیم میذاریم توی فر، میپزه و در میاریم. بعد از پخت میشه این.
درست.
یعنی الان خمیر ما آماده است برای اینکه کرمش رو آماده کنیم و بریزیم روش. کرمش هم که بسیار سریع و راحت آماده میشه، فقط کافیه که تخم مرغ و شکر کره رو با هم مخلوط بکنیم، روی حرارت قرار بدیم و مرتب همش بزنیم. بعد از اینکه این مواد مخلوط شد و در واقع کره آب شد، ما آب لیموی تازه ای رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم. دوستان اگر تمایل دارن میتونن یه مقدار پوست لیمو هم بهش اضافه بکنن تا کاملا طعمش لیمویی بشه. به قول من
ترش تازه نداشتن هیچ جایگزینی نداره.
میتونن با آب پرتقال هم این کرم رو آماده بکنن. از اسانس های مختلفی مثل وانیل میتونن استفاده بکنن، ولی چون طعم لیمو در واقع غالب هستش بهتره که از نوع اسانس هایی که با خودش سنخیت داره استفاده بکنن.
ولی قطعا لیمو تازه که خیلی
همه جای دنیا همیشه و همه فصل هست، انواع مختلفش، لایم، سیترون، همه اینها رو میتونن، البته سیترون رو اشتباه گفتم، کلا مرکبات میشه، ولی در واقع میتونن از همه نوعش برای این نوع تارت استفاده بکنن، منهای لیمو شیرین.
آره دیگه کاملا.
خب من باید صبر بکنم تا کره داخل این کرم حل بشه و بعد آب لیمو تازه.
اجازه میدید من یکی دو تا از ایمیل دوستان از خدمتتون بپرسم. آقای فرشید تشکر کردن از برنامه و گفتن که لطفا از خانم کاوه نحوه برگرداندن ژله از قالب به ظرف مورد نظر رو بپرسید و بپرسید که مدت زمان ماندن قالب ژله در آب چقدر باید باشه و باز بپرسید که آب باید دارای چه درجه حرارتی باشه، سرد باشه، ولرم باشه یا گرم باشه.
بله.
بعد یه سوال دیگه که گفتن اگر خانم کاوه اگر بخوایم یک ژله رنگین کمانی رو در برنامه‌تون آموزش بدید امکان داره یا خیر؟
چشم
از آخر بله
این موردش چشم. ژله رو ما قالبی که ژله رو داخلش آماده می‌کنیم، قبل از اینکه مواد رو بریزیم داخلش آب سرد توش می‌غلتونیم و می‌ذاریمش، آب سرد اضافه رو می‌گیریم و می‌ذاریم داخل فریزر تا زمانی که مواد ژله آماده بشه. مواد اولیه ژله باید تمام ذرات ژله کاملا توش حل شده باشه، چرا که موندن ذرات ژلاتین داخل ژله باعث چسبندگیش به سطح دیواره قالب میشه. بعد اینکه چه مدت زمان ما باید سر رو داخل قالب نگه داریم بستگی به مقدار مواد اولیه داخل قالب داره که چه حجم مواد دارین. به طور کلی پیشنهاد میشه که تمام دسرهایی که یخچالی هستن و آماده میکنیم حداقل 3 ساعت داخل یخچال نگهداری بشه و بعد برگردونن. قالب هایی که ساده هست 5 ثانیه براش کافیه که داخل آب جوش بذاریم، ولی قالب هایی که طرح داره و کنگره داره معمولا زمان بیشتری میبره. دوستان توجه کنین که زمانی که داخل آب جوش قرار میدین مرتب قالب رو بگردونین که یک جا بهش حرارت نرسه، که وقتی برش میگردونین کلی از مواد ژله آب شده باشه.
خانم فاطمه از شما پرسیدن که فر حرارتی بهتره یا فر گازی و گفتن که از اونجایی که بعضی از فرها به جای درجه حرارت شماره دارن لطفا در بخش شیرینی پزی شماره فر رو هم بفرمایید.
شماره فرها بستگی داره، بعضی از فرها از 1 تا 4 هستن که در واقع 2 بیشترین استفاده رو داره، بعضی از فرها از 1 تا 8 هستن که 4 طبیعتاً بیشترین استفاده و کاربرد رو داره و بعضی از فرها هم تا 10 هستن که به همون نسبت 5 در واقع دمایی که بیشترین کاربرد رو توی پخت شیرینی ها داره. و اینکه گازی باشه یا برقی هیچ فرقی نمیکنه، وقتی از دمای مناسب فر مطمئن باشین دیگه هیچ کدوم فرقی نمیکنه، هر دو با کیفیت ایدئال به شما شیرنی
ارائه. نامده شد خانوم.
این هنوز نه.
خب پس من این سوال دیگه بپرسم. خانم بتول از کویت گفتن خمیر فوندات داریم.
بله.
گفتن در خمیر فوندات به جای گلیسرین و گلوکوز چه موادی رو میتونیم جایگزین کنیم؟
متاسفانه هیچ کدوم. در واقع ترکیب این دوتا باعث مقاومت خمیر میشه و اینکه حتما این دوتا ماده لازمه اصلی خمیر فوندات هست.
بسیار. خانم آرام از لندن گفتن لطفا از خانم کاوه بپرسید که گلوکوز رو چگونه باید به شربت اضافه کرد؟
گلوکوز رو در همون ابتدای کار، زمانی که شما آب و شکر رو مخلوط میکنین، گلوکوز رو هم داخل ظرفتون میریزین و روی حرارت قرار میدین.
بسیار. خانم سمیه از توکیو گفتن یه خواهشی دارم از خانم کاوه و اون اینه که از خانم کاوه بخواید خمیر میلفوی رو، درسته؟
بله.
خمیر میلفوی رو آموزش بدن، چرا که اساس بسیار شیرینی ها و غذا ها.
در اولین فرصت این کار رو میکنم و میتونم بگم که این کار رو به شخص خود من شاید 5-6 بار تکرار کردم.
یه بار دیگه هم به خاطر خانم سامعی خواهش میکنم.
بله حتما.
خب من خوشحالم که تونستم تمام سوالای دوستان رو که از شما داشتم بپرسم.
من هم کرمم آماده شد. غلظت کرم در این حده که ما به نان پخته شده یه تارت اضافهش میکنیم. یعنی به این مرحله که رسید، البته کرم رو وقتی از رو حرارت برمیدارین حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه همش بزنین و بعد روی نون منتقلش کنین. کرم رو به این حالت که در اومد روی نان پخته شده تارت می‌ریزیم، به مدت 20 دقیقه دیگه داخل فر قرار میدیم و بعد از اینکه پخت از قالب خارج می‌کنیم، صب می‌کنیم داخل قالب خنک میشه، بعد از قالب جدا می‌کنیمش. میشه با پودر شکر و یا مربای پوست لیمو تزیینش کرد.
ممنونم. انتهای برنامه خدمتتون میرسیم. آماده شدهش رو میبینیم خانم. و اگه توضیح مونده باشه از شما میشنویم. سپاسگزارم. ممنونم از اینکه همچنان کنار ما هستید. بخش بعدی برنامه رو میخوایم تقدیمتون کنیم. بخش هنری برنامه هستش با حضور خانم ریاهی عزیز که به من گفتن که در مبحث آموزش میوه آرایی امروز قراره آموزش منبت بر روی میوه رو تقدیم شما کنن. البته قبلش هم در مورد رنگ آبی اطلاعاتی رو میشنویم و بخش هنری رو حضور خانم ریاهی دنبال میکنیم.
رنگ ها نشانه پر رنگ حضور مهربان خداوندی است که زیباست و زیبایی را دوست می دارد. از قبای رنگینی که برای طبیعت آراسته درس بگیریم و طبیعت بیجان خانه های من را زنده کنیم. روایت رنگ ها
طیف های تیره تر رنگ آبی افکار عمیق را تحریک می کنند، اما مقادیر زیاد رنگ آبی می تواند کسالت و اندوه و در نتیجه افسردگی خفیف را موجب شود. آبی های روشن یادآور آسمان رنگ صلح و آرامش هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون گذشته باشه. در شروع کار من ابتدای ایمیل بخونم از خانم مریم که خیلی لطف داشتن به من، فرمودن از آموزش های خوب شما ممنونم. لطفاً کار با لبو و سیب زمینی به شکل گل روز که تو روغن سرخ میشه رو نیز در برنامه آموزش بدید. من دقیقاً امروز همین کار رو میخوام انجام بدم. دقیقاً گل روز رو روی سبزیجات میخوام در رمون، تا از اونجایی که الان فصل لبو یا چغندر نیستش، من همین کار رو روی کدو یا هویج انجام میدم. شما دقیقاً همین کار رو فصل لبو که شد یا روی سیب زمینی میتونید انجام بدید و سرخ کنید. خب من قبلا گل روز رو روی هندوانه به شما آموزش دادم که در واقع از مرکز شروع کردیم و به کناره ها رفتیم، اما گل روزی که روی سبزیجات ما آموزش میدیم از دور گل روز شروع میشه و کم کم به مرکز میرسه. برای کار میتونید یک هویج رو انتخاب کنید، یک کدو رو انتخاب کنید، سیب زمینی انتخاب کنید، چغندر باشه، شلغم باشه، تروب سفید، هر کدوم هر فصلی که هست میتونید انجام بدید. حالا من از کدو استفاده کردم. یک کدو رو انتخاب میکنید، من حدوداً یک مقدار از این رو برمیدارم، یک مقدار از کدو رو میبرم، تکش رو به این شکل از پایین کدو شروع میکنم، یک مقدار از کدو میام بالاتر و شروع میکنم هلال هایی با همین چاقوی سفره‌آرایی که در واقع چاقوی حکاکیمون هست، شروع میکنم اوریب اوریب، حلقه های کوچیک کوچیک روی کارم دور تا دورش میدازم. حالا امکان داره 5 تا بیفته، امکان داره 4 تا بیفته، بستگی به ضخامت کار شما داره، ولی سعی کنید که دایره هاتون یه اندازه باشه مثل همین کاری که من انجام دادم. پس از اینکه این حلقه ها و برش ها رو روی تمام کار انداختید که تو دوربین نشون داده میشه، چاقو رو از بالا میارید، یک تکه از زیر کار رو کاملا میبرید. سعی کنید خیلی آروم این کار رو انجام بدید، چون حکاکی روی میوه خیلی حساسه، تکه ریزی از کار کنده بشه کار تمیز در نمیاد. ببینید چون من انداختم زیر کار، حدوداً یه 2 سانتی‌متر چاقوم زیر کار بود، به راحتی این کار در اومد و به این شکله. این در واقع میشه بیس کار ما. یه مقدار از بالای کار رو من میبرم که بتونم بقیه کار رو راحت‌تر انجام بدم. خب برای بقیه کارمون از وسط این گلبرگ من شروع میکنم. این گلبرگ منه، وسطش این قسمته. دوباره همون هلال ها رو تکرار میکنم و به وسط گلبرگ قبلی میرسم، دقیقا به این شکل. تمام هلال ها رو از مابین گلبرگ قبلی به گلبرگ بعدی انجام میدیم. بعد که به این شکل در اومد، من مجدد بالای کار رو خالی میکنم، چون وقتی این خالی کردن رو انجام میدی در واقع کار شما برجسته میشه به این شکل، به راحتی در میاد. اگر گوشای کارتون گاهی اوقات در نیامد، میتونید با نوک چاقو همین کار رو انجام بدید. هر بار که این کار رو انجام میدید، یک مقدار از بالای کارتون رو بزنید که چاقو بهتر توی دستتون بخوابه. من همین کار رو تکرار میکنم، ولی همونطور که دارید میبینید، هرچی که به سمت بالاتر میریم، خود به خود دایره های ما هم کوچکتر میشه، چون قراره که کم کم به مرکز گل رزنمون برسیم. همین کار رو تا بالا تکرار میکنم، با چاقو زیر کار رو خالی میکنم. همینطور که گفتم، میتونید یک سیب زمینی رو بردارید، دقیقا همین کار رو روی سیب زمینی انجام بدید، فقط با این تفاوت که پوست سیب زمینی رو تو قسمت پایینش هم میکنید. هرچی که به مرکز کار میریم، سعی کنید کار رو ظریف‌تر انجام بدید. یه نکته که رو راجع به هویج و خدمتتون بگم، هر منبت کاری که ما میخواییم روی هویج انجام بدیم، بهتره که 2-3 ساعت هویج رو توی آب نمک بخوابونید، چون هویج خیلی سفته و کار روش سخت‌تر، امکان پارگی داره. حتما 2-3 ساعت بخوابونید، کمی نرم‌تر بشه. از این گل رزها، از کدو، از هویج میتونید بخار پز کنید، حتی میتونید آب پزش کنید و توی دورچین غذاهای گوشتیتون قرار بدید، و یا به صورت سیب زمینی حالت سرخ کرده کار کنید. ببینید هر چی که من به بالاتر میرسم، تمام این هلال های من خود به خود کوچیک‌تر میشه. به مرکز گل که میرسم، مجدد 2-3 تا هلال میزنم و وسط مغزی کارو کلن از جاش در میارم، که به این شکل در میاد گل روزم. من همین کارو با هویج هم انجام دادم که الان خدمت شما نشون میدم. همین کار رو با خیار و گفتم با هر سبزیجاتی که دوست دارید میتونید انجام بدید. اینها رو بخار پز کنید یا حتی سرخ کنید، کنار غذاهای گوشتیتون قرار بدید. خب، کار دیگه که من میخواستم خدمتون آموزش بدم، برگ هست. برای در آوردن برگ، دوباره باز هم گفتم، از هر چیزی میتونید استفاده کنید. من اینجا مجدد از کدو استفاده کردم. کدو رو برمیدارید یا خیار رو، از طول کاملا به دو قسمت مساوی تقسیمش میکنید به این شکل. من این رو به صورت افقی جلوی خودم قرار میدم، کاملا به صورت اوریب، یک برش از بالا، یک برش از پایین کار میزنم. ببینید به این شکل بود، الان به این شکل در اومده. برمیدارم، کمی زاویه ها رو میگیرم، یعنی دوست دارم که این حالتی که برگ پیچ در بیاد. بعد از اینکه زاویه ها رو گرفتم، کمی توی کدو رو خالی میکنم، چون نباید خیلی برگمون زخیم باشه. توی کدو رو کمی خالی میکنم و زاویه هاش رو هم که گرفتم، با این کار شما میتونید یه برگ پیچ داشته باشید. از مرکز نوک سمت بالا یه خط تا به سمت پایین من میندازم، چاقو رو اوریب میگیرم، یه برش اوریب و خیلی نازک از کنار همین خط رد میکنم. در واقع این میشه رگ برگ وسط برگ من، که این رو از توی کار کاملا در بیارید. خب، بعد شروع میکنم از کناره های کار. ببینید، اوریب، خط میندازم، زیر کار رو خالی میکنم. از نوک همین گلبرگ مجدداً کج خط میندازم و زیر کار رو خالی میکنم. از نوک برگم زیر کار خالی. اگر این قسمت رو بیایید پایین تر انجام بدید، نوک برگا تیز نمیشه و شکل زیر جالبی نخواهد داشت. پس از نوک گلبرگ شروع کنید. همین کار رو تا پایین برگم ادامه میدم. این برگ روی خیار هم خیلی زیبا میشه، چون حالت سبز داره، کار قشنگ میشه. برمیگردونم کار رو، حالا از این سمت مجدد برش میزنم، زیر کار رو خالی میکنم. سعی کنید کاراتون رو حالت منظمتر انجام بدید، حالت تکه پیدا نشه کارتون، تا کار زیباتری داشته باشید. یه توضیح هم بدم تا کار من تموم میشه. بعد از این که این سبزیجات رو درست کردید، اگر میخواید به صورت خام حالت گلدان در بیارید برای میزای شامتون، حتما یه چند ساعتی توی آب قرار بدید تا کارتون قشنگ تر بشه. حالا میام کنار هر کدوم اینا یه حالت اشک دو طرفه یا حالت چشم در میارم. زیر هر یه دونه تیزی که در آوردم چاقو رو فرو میکنم، اوریب دقیقاً یه دونه اشک دو طرفه از توی کارم خالی میکنم. تماماً تا پایین گلبرگ همین کار رو انجام میدید. پس از اینکه این قسمت تموم شد، برمیگردیم قسمت روبرو رو. همین کار رو تا پایین ادامه میدید که من دیگه تکرارش نمیکنم. وقتی شما این کار رو انجام میدید، ببینید کاملا یک برگ پیچ خواهید داشت که من اینجا روی هویج هم انجام دادم. ببینید وقتی ما این کار رو اوریب انجام میدیم، در واقع برگ ما کاملا حالت پیچه. من اینجا این کارم خدمتتون نشون بدم، در واقع کار طالبی هست. من دقیقا همین گلهای روزی رو که اینجا در آوردم روی طالبی هم در آوردم. یه طالبی سفت انتخاب کنید، از پایین کار شروع کنید تا بیایید بالا. این کار روی هندوانه و میوه های بزرگتر هم میشه انجام داد. اگر عزیزان این سبد رو لطف کنن نشون بدن، من روی این سبد هم توضیح میدم. تمام سبد هایی که مخصوص گل ها هستن، ما میتونیم برای میوارایی استفاده کنیم. همینطور که این سبد رو میبینید، توش از هویج، کدو، تربچه، پیازچه، برکامو از خیار، هویج و چیزهای دیگه در آوردم که اسفنج رو گذاشتم. بعد یه سیخ چوبی رو برداشتم، سیخ چوبی رو از درون پیازچه رد کردم و اینها رو بهش وصل کردم. تمام ساقه ها ما به وسیله پیازچه کار گذاشتم که نمای زیباتری داشته باشه، که به این شکل کردم. یه توضیح کوچکی هم راجع به این هندوانه بدم که کنارم هست، که حتما آموزش و سریه بعد خواهم داشت. این هندوانه رو من وسطش به وسیله اسکوب در بردم و منبت کاری کردم که انشاءالله حتما توی برنامه های بعدی به مرور آموزشش رو خواهم داشت. توضیح دیگه ای نمونده. ممنون از اینکه این برنامه رو تماشا کردید. تا جلسه های آینده، خدا نگه دارتون.
آخر یه روز پرکار، آخر یه روز پرهیاهو، اصلا آخر همه ی روزها. خودتو مهمون کن به یه خوراکی سالم و ساده. نوشه جان.
انگور میوه است بهشتی که شامل ویتامین های آ، ب و س است. همچنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین است. امروزه در طب به درمانهای طبیعی از رژیمهای مختلف انگور استفاده می کنند. انگور را برای درمان بیماری های یبوست، عوارض روماتیسم، کمخونی و حتی پیشگیری از سرطان سودمند می دانند.
بله، نوش جان شما هرچه که در منزل تهیه می کنید و با هنر کتبانوی خونه تقدیم شما میشه، انشالله هم خانم خونه و هم سایر اعضای محترم خونه نوش جان کنن. اما در بخش دیگری از برنامه این افتخار رو دارم که در خدمت یکی از اساتید برجسته در حوزه طب باشم. این افتخار رو دارم در خدمت آقای دکتر امیر هوشنگ محمد علی زاده، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باشم. در طی جلساتی که در خدمت آقای دکتر محمد علی زاده بودیم در مورد بیماری‌های گوارشی صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های گوارشی که کبد چرب هست با جای دکتر گفتگوی داشته باشیم و تقدیم شما کنیم. خیلی از شما هم در رایانامه های خودتون از ما خواسته بودید که در مورد کبد چرب در برنامه با حضور آقای دکتر صحبت بشه. امیدوارم که این گفتگو رو بپذیرید و همراهیمون کنید تا پایان گفتگوی این برنامه. آقای دکتر، مجددا خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران خوبتون و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و بحث امروزمون در مورد کبد چرب هست. اگه اجازه بدین من یه توضیح اولیه در مورد بیماری کبد چرب ارائه بدم.
من میخوام یه اجازه از حضورتون بگیرم، معذرت میخوام آقای دکتر. قبل از اینکه اصلا به بحث کبد چرب بپردازیم دو تا ایمیل اومد، اجازه من میدید این رو بپرسیم؟ معذرت میخوام از حضور شما. خانم روزیتا گفتن همسرشون مبتلا به دیابت هستن، وزن بسیار بالایی دارن، انسولین هم دیگه برای کاهش دیابت ایشون نقشی نداره متاسفانه. پزشکا به ایشون پیشنهاد کردن که حتما باید وزنشون کم بشه و گفتن که به خاطر کم شدن وزن روده ایشون رو باید جراحی کنند و کوتاه کنند. گفتن در مورد تاثیر این جراحی بر گوارش توضیح بدید و آیا این نوع عمل بهتره یا حلقه انداختن به دور معده؟
همین سوالم هم به بحث که می‌خوایم بکنیم ارتباط خیلی خوبی داره. از شما تشکر می‌کنم بابت این سوال. ببینید، همینجوری که در این سوالم عزیزمون اشاره کردن، بیماری دیابت یک ارتباط تنگاتنگ با بیماری چاقی داره و افرادی که چاق هستن در مرض دیابت هستن و اینی که ما برای درمان چاقی چه روش‌های درمانی وجود داره، مدالیتی‌های جراحی وجود داره یا اینکه حلقه دور معده بندازیم یا بالون در معده بذاریم متفاوت است. البته بستگی اول به بادی مس ایندکس داره، یعنی بعد به پزشک مراجعه کنن بادی مس ایندکس رو بگیرن که این یه عددی هست که وزن رو به قد مریض به توان دو تقسیم می‌کنن و عددی به دست میاد که اگه بین 30 تا 40 بیاد فرد چاق هست و برای بی ام آی یا بادی مس ایندکس هایی که بالای 50 هست ما معمولا مجبوریم که روش های جراحی رو انتخاب کنیم. اما برای این عزیزمون بهتر هست ابتدا روش های دیگه ای مثل حلقه گذاشتن که خودشون اشاره کردن یا بالون گذاری به طور موقت استفاده بشه، وزن بیاد پایین تا بعد بره به سیستم های جراحی، که چون به خاطر اینکه عوارض جراحی در مریض های چاق خیلی زیاد خواهد بود. بله. و بهتر است ابتدا یه روش هایی که حکم بریجینگ داره یا پول داره به درمان جراحی ابتدای انجام بشه، بعد میشه جراحی براش انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم. خانم لیلا از کانادا گفتن 28 سالشونه 46 کیلو وزن دارن، به لحاظ جسمی خیلی ضعیفن و به تشخیص پزشکان قدرت بدنی بسیار پایینی دارن. گفتن هفته اول ماه مبارک رمضان رو روزه گرفتن، البته بدون خوردن سحری، چون وقتی سحری می‌خوردن درد معده خیلی آزاردهنده بوده براشون. گفتن اما مشکل اصلی که برام پیش اومده ریزش بسیار شدید و غیر طبیعی موها و سردردهای شدید. سال گذشته بیشتر از یک هفته نتونستن روزه بگیرن، زمان افطار هم نمیتونن غذای کاملی بخورن چون احساس شدید درد در ناحیه معده دارن. از شما راهنمایی خواستن که برای رفع این مشکلات چه اقدامی انجام بدن.
ببین، ریزش مو و مشکلاتی که این عزیزمون فرمودن اصلا ارتباطی با ماه رمضان نداره، به خاطر بیشتر استرس های عصبی این به وجود میاد. قدن کسی که یک هفته فقط روزه گرفته باشه هیچ اتفاقی از نظر فیزیکی براش نخواهد افتاد. ولی من توصیه که به این عزیزمون میکنیم، درسته که ماه رمضان تمام شده، ولی از نظری که ایشو اطلاع داشته باشن برای سالهای بعد بهتر هستش که اگه واقعا سحری خوردن ناراحت میکنه دستگاه گوارش رو، همونجوری که جلسه ای که من خدمتتون بودم در مورد ماه رمضان اشاره کردم، بهتر هستش که غذاها به مقدار کم و دفعات متعدد خورده بشه، اون مشکلات گوارشی کاملا رفع میشه و مسئله به وجود نمیاد. اینکه ما حتما سحر بعد بلند شیم و یه غذای بسیار سنگین بخوریم و این به نفع دستگاه گوارشمون میشه به هیچ وجه، و اینکه یه ضرورت هست خیر، بهتر هستش که دفعات افزایش پیدا کنه و حجم کم بشه و این مشکل میتونه رفع بشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر اگر شما اجازه بدین در مورد کبد چرب صحبت کنیم.
این یه مشکل جامعه ما هستش که شما هر روز میبینید که افراد مختلفی به بهانه های مختلف به پزشکان و اطباء محترم مراجعه میکنن. یکی از عللی که افراد مراجعه میکنن به پزشکان به خاطر خستگی هست و اول فرد فکر میکنه دچار بیماری روانی شده یا مشکلات روحی داره، با دوستاش صحبت میکنه که چرا دیر سر کارش میاد یا چرا کند در عین کار کردن در محل کارش، یا اینکه به خاطر یه آزمایش چکاپ متوجه میشه که آنزیمای کبدیش بالا هستش و افزایش پیدا کرده، یا سونوگرافی برای یه مسئله دیگه در شکم انجام میشه، به طور اتفاقی میفهمن که این فرد چربی در کبدش رسوب کرده و این متاسفانه یک بیماری هستش که همچنان که در کشور غربی وجود داره در کشور ما هم رو به تزاید هست و از سنین پایین یعنی در مدارس شروع میشه تا سن بزرگسالی و علتش کاملا مشخص است. در وهله اول به خاطر کم تحرکی همونجوری که شما در جامعه شهری متوجه میشین و به خاطر رژیم غذایی پرکالری که افراد میخورن، دیر به منزل میان، وقت برای خودشون نمیذارن، مدام با ماشین از این ور به این ور میرن و شما میبینید پیاده رو کاملا خلوت هست، پارک ها به ندرت در روزهای تعطیل ازدحام مردم وجود داره و پیاده روی و این مسائل خیلی کاهش پیدا میکنه، فعالیت های فیزیکی کم میشه و غذاهای خانگی تبدیل میشه به غذاهایی که آماده و حاضر هست از بیرون خریداری میشه و کالریش اصلا حساب کتاب نداره و فرد با یه موزلی به وجود براش میاد که به تدریج کندی فعالیت کاری پیدا میکنه و خستگی عارضش میشه و گاهی اوقات میکنه به علت ورم به پزشک مراجعه کنه، آزمایشاتی میده، متوجه میشه که آنزیمای کبدی بالا رفتن. این هم توجه داشته باشیم، لزوما این نیست که هر کس که کبد چرب داره یعنی چاق هست. 45% افرادی که کبد چرب دارن وزنشون اصلا لاغر هست، کم شده یا طبیعی هستش، ولی در سونوگرافی آزمایشاتی که ما میدیم کبد چرب دارن. بنابراین این هم باید عزیزانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن متوجه باشن، لزوم نیست که هر کی فنوتیپش یا ظاهرش به چاق بخوره یعنی که مساوی با کبد چرب، میتونه طیف‌های دیگه هم درگیر کنه. و مهمترین چیزی که میشه توصیه کرد این هستش که حتما اگر علائمی که من اشاره کردم دارن آزمایش بدن. از چه طریق ما میفهمیم که کبد چرب داریم؟ سونوگرافی اقدام خوبی هست، ولی خب متاسفانه سونوگرافی وقتی میزان چربی کبد بیش از 5 برابر حد طبیعی باشه مشخص میکنه و آنزیمای کبدی خیلی آزمایشات خوبی هست که ما میتونیم انجام بدیم ببینیم افزایش پیدا کرده. این یه پردیکتور یا عامل پیش بینی کننده است برای بیماری قلبی، یعنی وقتی که ما کبد چرب داریم فرد در ریسک بیماری قلبی عروقی هم قرار میگیره، یعنی اگه اینو کنترل کنیم پیشگیری از اون یکی هم خواهیم کرد. و خب حالا کبد چرب علتهای دیگه هم داره غیر از چاقی که در بالای لیست هست و دیابت، کم تحرکی و رژیم غذایی پرکالری، بیماری‌های متابولیک هستن که کبد رو درگیر می‌کنن، داروهایی که فرد انواع اقسام داروها رو استفاده چربی در کبدش رسوب می‌کنه می‌تونه عاملش باشه. گاهی اوقات کاهش وزن سریع، یعنی فردی هستش که می‌خواد لاغر بشه، این برنامه ما رو می‌شنوه میگه من برم بیشتر از 2 تا 3 کیلو در هفته لاغر بشم، کاهش وزن سریع هم می‌تونه کبد چرب به وجود بیاره و بعد ما وقتی می‌خوایم لاغر بشیم یواش یواش این کارو انجام بدیم و آزمایش‌ها رو که می‌دیم متوجه می‌شیم که این بیماری رو داریم و حالا موزل بعدی این هستش که چه کاری بکنیم که در درمانش موفق باشیم. مسلم اولین چیزی که ما باید رجوع کنیم بهش رژیم غذاییمون هست. بعد روش زندگیمون و استایل زندگیمون رو عوض کنیم. از میوه‌جات و سبزیجات بیشتر استفاده کنیم و از نوشابه‌هایی که متعدد هست و متغیر هست پرهیز کنیم. نوشابه‌های خانگی استفاده کنیم و به روش سنتی ایرانی ما برگردیم و پرهیز کنیم از خورد و خوراک خودمون و اگه میشه شبها یا اول صبح ما به پارک مراجعه کنیم، بریم اونجا ورزش کنیم، بدویم، پیاده روی کنیم و روزهای تعطیلمون رو استفاده کنیم. ساعتهای زیادی ما داریم که تلف میکنیم واقعا و اگه این کارو بکنیم میتونیم در درمان بکشیم. مسلم غیر از این مسئله درمان دارویی هم خواهد داشت، ولی یه سوالی وجود داره اینجا، اینی که حالا کبد چرب ما داریم، این چه عارضه‌ای ما رو تهدید میکنه؟ حالا فرض کنیم ما به پزشک مراجعه نکنیم، اصلا به این صحبت‌های این برنامه هم توجه نکنیم، چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار چربی تو کبد هست، حالا به هر حال ما یه مقدارم خستگی داریم، آیا فقط مشکل همین هست؟ قطعا خیر، کبد چرب یکی از علت‌های مهم بیماری‌های مزمن کبدی و سیروز هست و منجر به پیوند کبد میتونه بشه و تعدادی از این افرادی که کبد چرب دارن شاید مثلا 25 درصد تا 30 درصد در کبدشون غیر از اینکه چربی رسوب میکنه سلولای التهابی در کبد میان وارد میشن و کبد یواش یواش چروکیده میشه و این دسته متاسفانه با آزمایش‌های اولیه خیلی سخته که ما پیش بینی کنیم کدومشون به سمت اون بیماری مزمن میرن و کدومشون به راحتی میتونن قابل درمان باشن. پیگیری میتونه کمک بکنه و اگر ما این کارو ما مواردی هم گزارش شده که افرادی بودن که متاسفانه تومورای کبد داشتن. ما همه علل بیماری‌های مزمن کبدی رو بررسی کردیم ولی در زمینش میبینیم که کبد چرب وجود داره. بنابراین اینه که اگر ما به این بیماری ها توجه به این بیماری توجه نکنیم بیماری های دیگه گوارشی هم ما رو تهدید خواهد کرد. همونجوری که میدونین اینا که کبد چرب دارن از ریفلاکس محتویات معده به مری هم رنج میکشن، در مشکلات گوارشی هم دارن و به هر حال این مسئله میتونه در تهدید اونها قرار بده.
آقای دکتر، کبد چرب میتونه زمین ارثی هم داشته باشه و قابل انتقال باشه؟
قطعاً یه سری بیماری های متابولیک اختلالات در سوخت و ساز چربی ها هست و به طور ژنتیک وجود دارن میتونه این علت رو به وجود بیاره. ولی چیزی که عمده هستش همونجوری که میدونین تو کشورهای غربی الکل هست که عامل مهمه کبد چرب است. ولی چیزی که خیلی مهمتر از اون هست بیماری‌های کبدی غیر الکلی هست که قطعاً رفتارهای اکتسابی ما در جامعه هستش. یعنی ما به خورد و خوراکمون دقت نمی‌کنیم. برای شیوه زندگی هستش.
رایجه. آقای دکتر، یک سوالی که شاید به ذهن خیلی از بیمارانی که دچار کبد چرب هستن برسه اینه که ما اگه کبد چربمون رو درمان کنیم آیا قابل عود و برگشت هست یا نه؟
قطعاً اگر این بیماری رو ما درمان بکنیم و روش زندگیمون رو عوض کنیم. ببینید ما به طور متوسط 3 ماه اینا رو تحت درمان دارویی قرار میدیم که حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی قطعا اگه ما وزنمون رو بیاریم پایین، رژیم غذاییمون رو کنترل کنیم، دارو استفاده بکنیم، همه چی به حالت اول برگرده ولی دوباره بریم غذاها رو خیلی پرچرب و چیلی بخوریم و فعالیت فیزیکیمون کم بشه، همش پشت میز نشینی داشته باشیم، ورزش و فعالیت فیزیکی اصلا نداشته باشیم، قطعاً به خونه اول ما برمیگردیم و قطعاً همه چی برگشت پیدا می‌کنه.
آقای دکتر، شما در فرمایشاتتون در مورد درمان کبد چرب اشاره داشتید که باید به هر حال یک تغییر و بازنگری در شیوه زندگی انجام بدیم. آیا درمان دارویی هم در کنارش باید انجام بگیره یا اینکه درمان دارویی در کبد چرب معنا نداره؟
قطعاً درمان‌های دارویی متعددی برای کبد چرب استفاده شده.
بله.
هر مقاله‌ای که شما توی پاب مد نگاه کنین هر فردی یا هر گروهی یا هر گروهی از تیم‌های پزشکی درمان‌هایی رو انتخاب کردن. ما ترجیحاً به مریضامون اول اشاره می‌کنیم که دایت یا رژیم غذایی و ورزش میتونه کمک کننده باشه، ولی قطعا میزان آنزیمای کبدی اگر بالاتر از 2-3 برابر حد طبیعی باشه قطعا ما درمان دارویی هم میذاریم. و یه چیز دیگه که باید در مریضمون دقت کنیم کلسترول تریگلیسیرید مریض رو ما نگاه کنیم، اگر اونا از میزانهای مضر بالاتر رفته باشن قطعا اون رو هم باید درمان بکنیم و تحت درمان دارویی قرار بدیم.
اینکه شما میفرمایید رژیم غذایی صرفا امساک از خوردن غذای چرب یا نه یک سری رژیم های غذایی دیگر هم باید جایگزین بشه؟ البته شما اشاره داشتید مثلا نوشابه خورده نشه، ولی آیا واقعا این رژیم غذایی باید خیلی سفت و سخت بشه و چه موادی رو باید جایگزین غذاهای چرب بکنن؟
ببین ما با غذای چرب اصلا مخالفتی وجود نداره که ما این شعار رو بدیم که مردم غذای چرب اگر نخورن مشکل حل میشه. به نظر ما چند نسل برگردیم به نسل قدیمی خودمون، پدر بزرگامون، اونا غذاهای خیلی پرچرب میخوردن.
بله.
ولی بیماری های اینجوری شاید خیلی تهدیدشو نمیکرده. به نظر میرسه اونا که فعالیت فیزیکی و فعالیت ورزشی خیلی بیشتر از ما داشتن. بنابراین توصیه که هستش اینه که رو کالری غذاها دقت کنیم، یه مقدار مطالعه کنیم، به برنامه‌های خوب شماها بیایم نگاه کنیم، ببینیم هر غذای چه میزان کالری داره و از کالری غذاها اگر اطلاع داشته باشیم اون مشکل حل میشه. قطعاً اگر رژیم غذاهای گیاهی و رژیم غذایی حاوی سبزیجات و میوه‌جات تازه استفاده بشه قطعاً در این بیماری کمک کننده است، به خاطر اینکه غذاهای گیاهی آنتی اکسیدنت هستن، چربی‌های کبد رو پاکسازی می‌کنن و کمک می‌کنن کبد آزاد بشه و راحت‌تر بشه. ولی به هر حال اگر ما حتی خواستیم گاهی از این رژیم‌های غذایی استفاده کنیم باید ورزش کنارش حتما باشه. و ما الان بیننده‌هایی که این برنامه رو نگاه می‌کنن خودشون دقت کنن در عادات غذاییشون، شاید تعداد بگن که ما خیلی زیاد نمی‌خوریم، من به اونا میگم که اونا پرخوری نمی‌کنن ولی بدخوری می‌کنن، یعنی ناخنک می‌زنن، هی میرن یخچال یه چیز کوچولی برمی‌دارن می‌خورن و این به هر حال مشکلات اونا رو افزایش میده.
آقای دکتر، شما اشاره داشتید به پروسه درمان که فرمودید اشتباه نکنم یک دوره درمان 3 ماهه هم شما در نظر میگیرید. در این دوره درمان 3 ماهه علاوه بر رژیم غذایی و درمان دارویی و حالا داشتن تحرک و انجام ورزش، چه مراحل درمانی دیگه‌ای هم باید پیگیری بشه؟
این بستگی داره که فرد در چه مسئله باشه. فرض کنید اگه یه مریضی باشه که به علت کبد چرب اومده، ما بادی ماس ایندکسش رو ببینیم که مثلا بین 30 تا 40 هست و این چاق هست، قطعاً پیشنهادهای درمانی برای چاقی پایش پیشنهاد میکنه. یعنی بعضی از موارد ما پیشنهاد میکنیم که این افراد برن و بالون در معده بذارن، یا همین که دوست عزیزمون اشاره کرده بود حلقه دور معده بندازن. به ندرت ممکنه در بادی ماس ایندکس های 30 تا 40 ما پیشنهاد جراحی کنیم، بادی ماس ایندکس های بالاتر رو ما پیشنهاد میکنیم. گاهی اوقات این افراد اختلالات تیروئیدی دارن، ما آزمایشات تیروئید میدیم، اینا کمکاری تیروئید دارن و باید درمان تیروئید رو انجام بدیم و بیماری متابولیک رو آزمایش میدیم، پیگیری میکنیم ببینیم این فرد آیا اینو داره یا نداره. تو خانمایی که مراجعه میکنن به خاطر اختلالات پریود مراجعه میکنن و چاقی دارن و گاهی اوقات متاسفانه نازایی برش مبتلا شده و کبد چرب هم میتونه تو این ستینگ به وجود بیاد، حتما باید اون بیماری هایی که متخصص زنان لطف میکنه و با ما همکاری میکنه در درمانش بکوشیم. چون این خانم اگه چاقیشون رو کنترل کنن، مشکلات پریود و مشکلات نازاییشون حل میشه، یعنی با کاهش وزن مسائل حل میشه و بهتر خواهد شد.
آیا درمان جراحی هم هست در روند درمان به جراحی هم باید؟
بله، اگر ما به موارد چاقی های خیلی مرضی و مفرط داشته باشیم، افرادی هستن که واقعا از این چاقی کلافه شدن و معده های خیلی بزرگی دارن، حجم غذای خیلی زیادی خوردن و اینا به علت کم تحرکی و افزایش وزن فوق العاده بالا، دیگه واقعا درمانای دارویی اولیه ممکنه موثر نباشه. یعنی شما رژیم داروهایی بدین که ضد اشتهاست یا بهشون پیشنهاد ورزش کنین، نمیتونن ورزش کنن و زانوهاشون داره صدمه میخوره یا فشار خون دارن، مشکلات کلیوی دارن. قطعا در اونها تصمیمی که میگیریم این هستش که یه مدالیته غیر از دارو، غیر از ورزش، غیر از رژیم غذایی روی معده‌شون ما انجام میدیم که بتونن اینپوت یا ورودی غذا رو کم بکنن.
بسیار عالی. در این فاصله زمانی باقی مونده، زمان در اختیار شما، هر ناگفته ای هست خواهش میکنم در این حوزه بفرمایید.
فقط من توصیه‌ای که دارم این هستش که ما توی بچه‌هامون دقت بکنیم، به خصوص به نظر من میرسه روی پسر بچه‌هامون. توی مقالاتی که هستش، مقالاتی که توی کشور ما چاپ شده و هست، شما میتونید ببینید که الان شما نگاه کنید تو اجتماع، بچه‌ها خیلی مورد توجه پدر مادر قرار میگیرن رو غذا و میگن بهشون که شما حجم غذای سنگین بخورین. و بچه‌ها اکثرا تو مدارس الان شما برید مراجعه بکنید، خیلی چاق شدن و وزن مردم ما داره افزایش پیدا میکنه و به نظر میرسه ما با یه اپیدمی چاقی در جامعهمون مواجه شدیم. مردم همه وزنشون افزایش پیدا میکنه، داره بالا میره. ما دوباره تجدید نظر کنیم، یه مقدار نگاه کنیم، ببینیم که چه روشی رو برای زندگی خوب و بهتر باید امتحان کنیم. من اکثر از بیمارانم سوال میپرسم آیا شما وقت ورزش دارین؟ میگن که نه، ما صبح میریم زمینم، ساعت 5 صبح میریم، ساعت 12 شب میایم. آیا دو ما نمیتونیم مثلا ورزش کنیم؟ من در پاسخ بهشون میگم که شما بهتره که یه مقدار فضاهای زمانیتون رو به خودتون اختصاص بدین. و خب حالا اگر ما واقعا مسائل اقتصادی هر خانواده‌ای رو در نظر بگیریم، یه مقدار دقت رو اون بکنیم، یه مقدار از اسراف پرهیز بکنیم و کنترل شده تر کار کنیم، توی خانواده اگه بتونیم دست به یه تجدید نظر بزنیم و غذاها رو کنترل بکنیم، ورزش رو افزایش بدیم، قطعا از این مشکلات میتونیم پرهیز کنیم و اون هزینه های دارویی و مشکلاتی که چاقی به وجود میاره، از جمله فشار خون، سنگ کیسه صفرا، ریفلاکس معده به مری و مشکلاتی که بعدا در طی جراحی ها برای مریض به وجود میاد یا بیهوشی ها، همه میتونه پرهیز بشه و یه زندگی سالم و خیلی خوبی رو داشته باشه.
درود بر شما. سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه قبول زحمت کردید و وقتتون رو به برنامه ما دادید. امیدوارم مجموعه مباحثی که آقای دکتر در مورد کبد چرب تقدیم حضور شما کردن مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از حضور شما مجدد تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. شما هم در واقع یک بخشی رو که مرتبط است با احادیث ببینید. من برمیگردم به آشپزخانه، در کنار خانم کاوه عزیز لحظات پایانی برنامه رو در کنارتون خواهیم بود. خیلی ممنون.